بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أعدائهم أجمعين لم يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضول على القول بالكشف وهو كون الملك حال الإجازة للمجيز والمشتري معا محاضا إشكال آخر. بحث در جای بود که شخصی که الان مجیز هست جایز تصرفه، در این عقد جایز تصرف نباشد و عدم زمان تصرفشان به خاطر این است باشد که مالک نبود است بکنه، یا به تعبیر آخر من با شیئن ثم ملکه، اول نبود مالک نبود بعدا مالک شد. آیا این با اجازهی که بعدا میدهد این بید رس میشد یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه نظرشون این است که این رس میشد، این سیه و عقد که مثل عقد فضولی میگر عقد یک عقد فضولی هست و صحیحه، ادله شاملش میشه. ولی برخی از آن جمله مرحوم صاحب مقابیس نظرشون است که نه، این صحیح نمیشه و وجوه هفتگانه ای را برای عدم صحت ذکر فرمودن. الان در وحث چهارم هستیم. وحث چهارم این بود که ایشون فرمودن اگر شما این عقد را صحیح میدانید بنابر کشف لازم میاد اجتماع دو ملک یا دو مالک بر یک ملک. به چه بیان؟ به این بیان که وقتی که اینها فضولی فروخت این را، مثلا به مال زید را به بکر فروخت، امر مال زید را به بکر فروخت، بعدا خود امر رفت از زید خرید و اون فروش خودش اجازه داد. بگیم که وقتی که این اجازه داد، لعای عمر اجازه داد فروش خودش را، در حقیقت این ملک، این فرش مثلا منتقل خواهد شد به بکر از عمر، از این حق منتقل خواهد شد به بکر، ملک او خواهد. از اون طرف باید در این مدت که ملک او هست تا زمان اجازه باید ملک مالک هستی هم باشد تا مالک هستی بتونن اجازه بدهن. بله، اگر ملک مالک هستی نمیشن که نمیتونن اجازه بدهد که این آقای فضولی مالک بشه. در از برای دیگر پس برای برای لازم یاد دو ملک در این دو بشه، یکی از روز اول باید همون شخص مشتری مالک بشه، دوم این که باید کی مالک بشه؟ اون مالک اصلی مالک بشه. در این اجتماع دو تا مالک در یک ملکه. مرحوم شیخ فرمودن که این اشکال شما وارد نیست، چون ما نظرمون این نیست که چون که در وقت سوم بیان فرمودن این نیست که کشف در اینجا به معنای این است که از اول مالک میشه، از این عقد نه، از این زمانی که این شخص فضولی این عاقد مالک شده به بعد منتقل میشه به مشتری. از اول مالکی هم دست مشتری کشف را اینجا به این معنی گرفتن و رسول به این معنی میگیری این اشکال شما وارد نیست. از اول تا امروز مالک اصلی مالک بوده یا مشتری مالک نبوده، از امروز به بعد این وقت اجازه داد این آقای مشتری مالک میشه و اجتماع دوتا ملک نیست. این قرار بعد یه اشکالی که در اصل همه فضولی ها بود اینجا میاد، اون اشکال دفع نمیشه. اونم این است که از زمان اجازه به بعد به اصطلاح این وقت اجازه را شما در نظر بگیرید، از زمانی که این عقد دوم انجام شده تا زمان اجازه، از زمانی که این عقد دوم را انجام داده تا زمان اجازه، اون وقت باید همین فضولی که انجام داده الان مالک شده، این باید هم در این زمان مالک باشه، تو خریده دیگه صاحب اصلش خریده، هم برابر کشف شما خودتو میفرمایید از زمان ملکیت او منتقل میشه به این آقا، هم باید مشتری باشه. پس این در هر فضولی اشکال از هم داده، در همه فضولی هست، از زمانی که این ملک منتقل می شود به اسم زمان در مانحرفی از زمان عقد دومه. از زمان عقد دوم تا به اسم زمان اجازه دو نفر معرف می شود، یکی مجیز یکی هم مشتری. پس این اشکال البته مخصوص اینجا نیست، در فضولی های دیگر هم از اینجا مطرحه. وقت می گرمان این اشکال را البته ایشون خود مرحوم صاحب مقابس هم متوجه بود، خودشان جواب دادن، خودشان اونجا سعی کردن جواب بدن، گفتن که خب امر اجازه با امر عقد دوم که نفر میکنه، اجازه کمی سهل کارش، در اجازه همون استثناء ملکیت ظاهری کافیه، نمیخواد عقد دوم ببندن دیگه. مثلا این آقای مالک دوم، این آقایی که فضولی بود الان مالک شده، این نمیخواد دیگه اجازه عقد دوم ببندن، میخواد فقط چکار کنه؟ فقط اجازه بدهد عقد خودش. از اون کارش فقط اجازه هست، اجازه هم یک به اصطلاح برگرداندن حقه، یک گذشتن از حقه، اثبات حقه. این مثل تملیک نمیمونه، این نیاز به ملکیت واقعیه نداره، یه ملکیت سوری براش درست میکنیم با استثناء ملکیتش، این کافی برای اینکه بتونه اجازه بده. توجه فرمودید آقای فرید؟ توجه فرمودید چی شد؟ لم یبقی فی المکان الاشکال الوارد فی مطلق الفضولی، بله اون اشکالی که وارد در مطلق الفضولی در مقام هم هست که علی القول بالکشف، برای که ما قائل به کشف بشیم نقل نباشیم. خب کشف ما اینجا به این معنا شد که از زمانی که این شخص فضولی مالک شده، یعنی زمان عقد دوم به بعد مالک میشود، وقتی اجازه داد برمیگردیم از زمانی که این آقای مجیز مالک شده به بعد مالک میشود این آقای مشتری. و هو کون الملکی حال الاجازه للمجیز و المشتری معه. اون اشکال این است که بنابر کشف باید ملک در حین اجازه هم برای مجیز باشد. مجیز اینجا همون فضولی اول که اول فضولی بده الان مالک شده مثلا، بله، هم در حال اجازه باید مال مجیز باشد و المشتری معه، هم برای مشتری باشد، چون قائل به کشف هستیم دیگه. و هادا اشکال آخر، یعنی تا زمان اجازه تا قبل اجازه در این مدت، در این بین، در این بین باید ملک دو نفر باشد، چون مختزای کشف این هست. و هادا اشکال آخر تعرض به اندفاعی اخیرا، این اشکال دیگری است البته غیر از اون اشکال قبلی است که ایشون مطرح کرده بودن بین مالک اصلی و مشتری، اون اشکال رو ما جواب دادیم. اما این اشکال دیگر که در همه فضولی ها میاد، اشکال دیگر است که خود مرحوم مقابض متعرض دفع این اشکال شده اخیرا، غیر اشکال الذی استنتجه من المقدمات المذکوره، غیر از اون اشکالی است که ایشون اون را نتیجه گرفته، اون اشکال را از مقدماتی که ذکر کرده که باید این ویسه بر ملک مالک اصلی باقی بماند تا بتواند منتقل کند به مالک دوم، اون مقدمات کنده فهمیدن، اون غیر از اون اشکال هست. اون اشکال دیگر چیه؟ و هو لزوم کون الملک للمالک الاصلی در مشتری. اون اشکالی که ایشون نتیجه گرفتن این است که ملک باید برای مالک اصلی و مشتری باشد. اون اشکالی که ایشون نتیجه گرفتن بودن این بود که این را گفتیم مثلا وارد نیست، چون ما کشف را از اول نگرفتیم در اینجا توجه فرمودید، پس برای اون اشکال اصلا وارد نبود. اما این اشکالی که در همه عقود فضولی پیش میاد، این اشکال هم گفتیم که مختص اینجا نیست، خودش هم متوجه بوده، جواب هم داده، مخصوص این مسئله نیست. مرحوم شیخ میخوان اشکال را بنابر به اصطلاح اون بیانی که ایشون داشتن، کشف را به اون معنایی که مرحوم صاحب مقابس اینجا معنا کرد، کشف را که از حین عقد به بعد مالک بشه، توجه فرمودید، به اون معنا در واقع اگر بگیریم ایشون اشکال را عمیق مطرح نکرده، اونجا لازم میاد سه تا مالک جمع بشه نه دو تا مالک. بنابر اون که اگر اون کشف را که ایشون طوری که معنا کردن ما نپذیرفتیم و گفتیم اشکال اصلا
مشکل ما اینجا جمع میشه،
بله، اون دو سه تا مالک جمع میشه نه دو تا مالک. در باید نه یلزم و من ضمن هذا الاشکال العام، بلکه لازم میاد از زمیمه نمودن این اشکال عام، الى اشکال عامی که در هر فضولی هست که از مجیز میشه. بله بعد الا ما یل زبان فی المسئله به اون چیزی که به اون اشکالی که در مسئله ما لازم میامد علال قول بالکشف من حین العقد، که اون چی بود که اون که اجتماع دوتا مالک بود که ایشون مطرح کرده بودن، بنابر قول به کشف از حین عقد این اشکال لازم میامد، اجتماع و ملاک ثلاثه الا ملک واحد قبل العقد الثانی، لازم میاد که سه تا مالک جمع بشه باید برای ملک قبل از عقد دوم، قبل از عقد دوم باید سه تا مالک داشته باشه. چرا؟ برای اینکه از اون فتره ای که اون مالک عقد اول بسته شده تا این عقد دوم باید اولا مالک اصلی مالک باشد. چرا؟ برای اینکه میخواد اجازه بدهد دیگه، میخواد نه میخواد منتقل کند مالش به این آقای فضولی، میخواد بفروشد دیگه، اگر مالک نباشد که نمیتونه بفروشد، پس برای من دوم باید مالک باشد. از اون طرف باید این آقای مشتری هم مالک باشد، بنابراین که کشف را دیم برای کردیم که اجازه داد، کشف را دیم برای کردیم از اول. از طرف سوم باید خود این آقای فضولی که الان مالک شده باید این هم مالک بشه. چرا؟ برای اینکه این میخواد اجازه بدهد، اگه اجازه ندهد که بسید اگه مالک نباشد که نمیتوند اجازه بدهد. تنظر بودید
میخواد از این عرض اونو ملک رو خارج کنه، باید خودش مالک باشه که بتونه
میتونه ملک خارج کنه مثلا. پس بنابراین این سه تا باید این در قبل عقد ثانی مالک باشد که از ملک این منتقل بشود به ملک اون فضولی. پس بنابراین سه تا مالک اینجا پیش میاد. خودش هم میفرماید میگه لوجوب التزام مالکیت المالک الاصلی، برای اینکه اولا باید ملتزم بشیم که مالکیت مالک اصلی اینجا هست، حتی یصح العقد الثانی، برای اینکه میخواد این عقد دوم منتقل کند به این آقای فضولی، این شخص، شخصی که الان عاقده مثلا، پس بنابراین باید مالک باشد که بتوند منتقل کند. و مالکیت بله و مالکیت المشتری له، و باید مشتری هم از اون طرف مالک باشد برای این ملک. چرا؟ لأن الاجازه تکشف عن ذلك، برای اینکه فرض این است که ما اجازه را اینطوری در این مقام اینطوری قبول بکنیم که کاش کشف بکند از اینکه مشتری مالک از اول. و سوم و مالکیت العاقد له، و باید عاقد هم در این مدت مالک باشد بر این ملک. چرا؟ لأن ملک المشتری لابد ان یکون ملکه، برای اینکه ملک مشتری باید از ملک این باشد، چون مشتری به اصطلاح این اجازه داده و به درسایی اجازه این مشتری مالک شده، باید مشتری از ملکیت این استفاده کند و منتقل بشه به ملکیت اون. و الا نم ينفع اجازته في ملكه من بدا عقد، و الا اگر این مالک نباشد اجازه این شخص عاقد، این شخصی که قبلا فضولی بود الان فضولی نیست الان به اصطلاح مالک شده، اجازه این فایده نداشت در ملک این مشتری من این عقد. پس بنابراین سه نفر باید اینجا فرض کنیم در این فتره مالک هستند. لأن اجازه غیر المالک لا یخرج ملک غیر و غیر، برای اجازه غیر مالک که ملک دیگر را خارج نمی کند به دیگری، من باعث نمی شود که ملک منتقل بشود، باید این مالک فرض کنیم که در این فترت تا بتوند اجازهش در این فتره هم محصر باشه.
یعنی شیخ من اشکال بگم دقیقتر اشکال بکنیم
برای در
ستا داره دو تاش که درست مالک و با مشتری
مشتری،
ولی فضولی آخه چجوری؟
چون فضولی در این مدتی که الان از اول عقد خواهیم بگیم منتقل شده به مشتری دیگه، این در سایه چی این انتقال بود در این مدت؟ در سایه اجازه این آقای فضولی
که مالک که نمید.
خب الان مالک شده دیگه، الان که بعد هم که مالک شده
تا لحظه عقد ثانی حسن مالک دارم.
خب بعد از عقد ثانی که مالک شد اجازه داد دیگه.
خب عقد ثانی را که ما میخواییم بگیریم یه عقد با اون، درسته؟ شما اینجوری فرمودید دیگه،
عقد قبلی بوده که عقد
بله دیگه، این که میگه عقد ثانی یعنی مسابقه، چون همون عقد اولیه میخواییم بگیریم دیگه،
عقد اولی عقد فضولی هست، فضولی با اون مشتری بسته، عقد ثانی مالک اصلی با فضولی بسته، مالش منتقل کرده به فضولی، مذبر بودی دو تا عقد هم، یکی روز جمعه انجام شده، یکی هم روز جمعه فضولی آمده فرش به اصلاح زید را امر آمده، فرش زید را به بکر فروخته، اول قرودی روز جمعه.
نه متوجه اصلا به درست بودنش داریم
که یعنی روز هم اشکال کرده بود. خب بس یعنی بس هر سه بس باز تصویر بشه روز جمعه آقای عمر آمد از فرش زید را به بحر فرد ترزفر بوده این روز شنبه چکار کرده رفته فرش را همین آقای عمر که فرش زید را فرده بود به بحر رفته این آقای عمر فرش را از آقای زید خریده
اصلا از
لحظه
هم
سانی
مالک
شد دیگه اگر از سانی مالک شد از انجام وقت مالک شد درسته بعد روز یک شنبه اجازه دارم بکنه اون عقدی که من به بکر اجازه دارد نسبت به عقدی که روز جمعه بسته بود مالک شد و از من میگم که من که روز جمعه به شما فضولتم توخته بودم این فرش را اجازه میدم اون عقدم را روز جمعه را بتونم اجازه میده حتی از هم مدید. حالا بحث این است که در اون شیخ میفهمه لازم میاد ستر مالک از زمان عقد اول کدوم از روز جمعه انجام شده از عقد اول تا روز شنبه که عقد دومه در این فتره باید ستر مالک داشته باشه. چرا؟ هم مالک اصلی باید در این فتره مالک باشه چون میخواد روز شنبه منتقل کنه به فضولی این مالک از این باید اون مالک باشه. از اون طرف باید مشتری مالک باشه، مشتری که بکره مالک باشه. چون فرض است که چون وقت روزی یک شنبه اجازه داد، این از اول مالک شد، کشف دیگه. مثلا این
دو تا مشکلی
نداره. سعی است که باید فضولی هم باید مالک باشه. چون در این مدت روز جمعه و شنبه که شما میگید مشتری مالک شده، در سایه چی مالک شده؟ سایه اجازه این آقای فضولی بود دیگه. بس باید فضولی چون مالک بوده در این فتره اون اجازه ای مؤثر شد که این ملک منتقل بشود به آقای مشتری. و این اگر مالک نبود در اون فتره چرا در اون فتره این مالک حقیقی شد در سایه اجازه ای؟ باید نسبت به اون مدت باید میگفتیم که یا مالک نیست هستن یا میگفتیم که برد از مالک هستی نسبت به اون مدت اجازه
بگیرد. مدت دوم رو منظورتون که عقد دوم
مدت اول
تو عقد اول این سلسل
از مالک از عقد اول تا عقد دوم از زمان عقد اول
تا زمان عقد دوم که اصلا فضولی اصلا مالک نیست که
همونجا میگیم باید مالکش پس کنید. چرا؟ باید مالکش فرض کنید. چرا؟ چون شما میگید که در سایه اجازه فضولی در اون مدت هم مشتری مالک میشه. یعنی وقتی این اجازه تو میگید این فضولی
فاصله اجازه نمیده.
بله
فاصله عقد ثانیه که میره اجازه مگه
این بعد از عقد ثانی اجازه میده دیگه.
بعد از
عقد ثانی اجازه میده ولی اجازهش میگید مؤثر میشه از کی؟ از اول از
نافذ بودنش خب. از ابتدا نتیجه اینه که مالک
وقتی شما میگید این اجازهش چنین تأثیری دارد که از روز اول میتوند این ملک را منتقل بکند نه از زمان عقد ثانی بلکه از زمان عقد اول میتوند مؤثر باشد که این ملک این فرش منتقل بشود به مشتری معناش این است که این آقا اگر اجازهش این را این قدرت را دارد معناش این است که در اون مدت همین مالک بوده و اینا با اجازه این نمیشود نباید اون موقع منتقل میشود توظر بودی. پس چون در سایه اجاز توی این شما میگید در اون فتره هم مشتری مالک میشود معناش این است که پس این در اون فتره هم این مالک بوده که تا تونسته با اجازهش اون ملک منتقل بشود به اون آقای مشتری.
ببخشید الان بحث بدون شده که مثلا این بنده خدا میدونه این فضولیه یا نمیدونه؟
بله
بند خدا مشتری میدونه
بدون اون بدون اون تاثیر نداره
بدونه که اصلا دیگه پس مالک قطعا نیست.
چرا؟
خب میدونه که این فضولتا داره این کار رو میکنه
باشه
ندونه هم لازم واقعا
میدونه میگه بعدا شاید اجازه میده دیگه میدونه عقدش انشا میکنه تصرف که نمیکنه فعلا انشا میکنه
نه ظاهرا مالک میشه نه واقعا اگه این بدونه
میدونه ولی میگه که آقا ما فعلا انشاش رو میکنیم قرار روش امضا میکنیم بعدا شاید مالک شما خودتون تونستی مالک بشی بود به من اجازه بود
بعدا معلوم شد که اصلا مالک هست
بگه بعد خود حالا اون بحث دیگه هست
این لازمه قوله به چیزی یعنی
قوله کشف شما بعدا شاید تونستی تهیه کنی و خودت به من اجازه بود اگر اینا بدونیم خب بدونن هم اشکال ندارن بعدا فضولی حالا مثلا یا فضولی رو قبول نداریم یا قبول آیا قبول داریم اشکال نداره دارستن اون طرف مثلا مشتری میدونه اشکال نداره میدونه ولی خب میدونه شاید بعدا مانع شد به مالک اصلی اگه اجازه داد رضامین. این هم گرفت و عقد رو انجام داد، بعد این عارف مالک شد و اجازه داد. وقتی اجازه را شما از روز اول نسبت به این مشتر مؤثر میدانید، لازمه این است که این مشتر، این آقای فضولی در اون فتره هم مالک شده باشد و این از با اجازه این منتقل نمیشد. برای شما میفرماید که لأن اجازت غیر المالک لا یخرج ملک الغیر الى غیره. اگر این آقای عاقد، این آقایی که قبلا فضولی بود الان از فضولی بود در آمده، بر اجازه اگر مالک نبوده در اون فتره، اجازه غیر مالک که ملک دیگر را خارج نمی‌کند به نسبت به دیگری، به مشتری، یعنی ملک اگر در ملک مالک اصلی بوده در اون زمان، چطور اجازه این مال شده که ملک دیگری خارج بشه و ملک مشتری بشه؟
خیلی قاطی، مسئله خیلی قاطی داره. چرا چون این فرض کنیم تو اون مدت این چیزه اصلا نمیتونه الا از این عقد دوم، این از این عقد دوم مالک
نه، کشف را به معنای صاحب مقام
کشف بر کشف میکنه از این که از اون موقع انتقال بده کرده
از اون موقع با اجازه این منتقل مالک هستی که اجازه نداده،
اجازه این درست میکنه این تیکه رو، یعنی این تیکه از این عقد بر این مالک،
این قول صاحب شیخ انصاریه. بابا این مال انصاریه، مال شیخ انصاری میگه که
اشکال مال دیگه
این جوابشه، این که شما برای جواب این مسئله است که ما اصلا ما این کشف رو به این معنا نمیگیریم، بلکه اشکال شما اصلا وارد نیست. اگر کشف رو به اون معنا بگیریم میفرمایید این اشکالش میاد
به معنا حقیقی،
نه کشف حقیقی رو به معنا بگیریم که از این عقد به بعد منتقل میشه در مان حنفی.
اشکالات چم همینه دیگه،
بگیم دیگه بس همون کشف حقیقی اگه پیش بیاد روشون گفتن که دوتا ملکیت پیش میاد و یه ما ایشون دارم که نه، تازه اگه همون کشف حقیقی بگیریم سه تا ملکیت پیش میاد.
کشف حقیقی رو هم آقا بگیم، یکی این است که کشف حقیقی از این عقد دوم این جواب باشه که ما کشف حقی را قبول داریم ولی از این عقد دوم به بعد اشکال هم وارد است. اما اگر کشف حقی را شما از این عقد بگیرید، لازم است که سه تا ملکیت را بپذیرید نه دو تا. درست فرمودید، در اون شکل این را خواهد بگیرید. اون دستایی بزرگیده هست. خب ثم انما عذاب بهی علی الاشکال الوارد فی مطلق الفضولی لا یسمن ولا یغنی. بعد مرحوم مکابیس سعی کرد از اون اشکالی که در همه عقدهای فضولی هست یه جوابی بده. جوابش این بود که اونجا ملکیت صوری و ظاهری کافیه که با استصحاب درست میشه. مثلا این آقا مالک اصلی مالک بوده، شک میکنیم که با عقد فضولی که روی مالش انجام شده از مالکیت افتاده نیفتاده، استصحاب مالکیت میشه. قبل از اینکه عقد فضولی باشد قطعا مالک، الان عقد فضولی انجام گرفته، نمیدونه از مالکیت خارج شده نشده، استصحاب مالکیت. گفت این استصحاب مالکیت یه مالکیت صوری برای ظاهر درست میکنه و همین کافی هست برای اینکه این آقا بتونن اجازه بدهدن مطلق عقد فضولی ها. همینطوری بگفت، گفت بگیم چون میفرمون همین کافی هست برای اینکه بتوانن این آقا اجازه بدهدن. بعد اجازه البته کشف میکنیم که نه، این آقا اصلا مالک نبوده، صورتا مالک بوده، ظاهرا مالک بوده، کشف میشه که مشتری از اول مالک بوده. آقای فکر توجه فرمودی اشکالشون مثلا چطور جواب دادن؟
صاحب سوری رو برای اجازه کافی
بود، سوری رو برای اجازه کافی دوستن توجه فرمودی. مرحوم شیخ میفرمایند که این جواب هم اصلا به جای بند نیست کرده، یعنی درست نیست، چون اگر شما میخواهید بفرمایید که این اجازه باعث میشود که مالک نبوده، واقعا مالک نبوده، این به تعبیر شما هم مالک سوری بوده، مالک نبوده، پس اجازهش هم به درد نمیخوره. معنیش این است که اجازه از غیر مالک واقعی صادر شده، اجازه غیر مالک واقعی هیچ اثری نداره. بذار اینو بگم که کسی ما فکر میکنیم که مالک یه چیزیه، میگه آقا بفرما از این بخور، بعدا میفهمیم بابا مال دیگری بوده، خب ما ضامنیم دیگه، مثلا
سوری مالک بوده،
واقعا مالک نبوده دیگه، پس بنابراین اجازه غیر مالک کار را درد را دوانه میکنه. شما میخوای با اجازه سوری و مثلا ظاهری مشکل حل کنید، مشکل هم نمیشه. بعدشون میفرمایند که خیلی عجیب از این فرمایششون که میفرمایند اینجا میخواد یه اثبات حقی بکنن. فرمایند مگر اثبات حق چیزی کمیه؟ اثبات حق مگر اینجا با
حق
باید داشته باشیم؟ بله حق باید داشته باشن، مالک باید اثبات حق بکنه. علاوه بر اینکه اینجا بالاتر از اثبات حق میخواد نقل ملک بکنه، حالا نقل ملکش هم نگیم اثبات حق هم باشد باید نمیده اثبات حق بکنه. ثم اینما عذاب بهی هم اشکال وارد فی مطلق فضولی، اون جوابی که داده از اون اشکالی که وارده در همه فضولی ها، لا یسمن و لا یغنی، این به اصلاح باعث جواب نیست. لا یسمن و لا یغنی از جو، مثلا همه از جوش که اینجا نیورده دیگه،
خواهشی هست.
بله لا یسمن و لا یغنی، بله یعنی این به درد نمیخورد، به تعبیر فارسی اصلا به درد نمیخورد، مثلا لا یسمن و لا یغنی نه باعث چاقه میشود نه باعث غنا میشود. مثلا لأن الاجازت اذا وقعت فإن کشفت عن ملک المشتری قبلها کشفت عما یبتلها، برای اینکه شما فرض میکنید که اجازه وقت واقع شد، وقتی این مالک از اجازه داد، شما میفرمایید که این مالک سوری هست اجازه داد، این اجازه وقتی واقع شد کشف میکند که مشتری مالک است قبل از این اجازه. خب کاشف میگیرید دیگه، وقتی کاشف میگیرید معنیش اینه که قبل از اجازه مالک حقیقی خود اون طرف بوده، مشتری بوده. بله کشف میکند از ملک مشتری قبل از اجازه و این بله فعین کشفت اما یکتونه، اگر کشف کند که مشتری قبل از این اجازه مالک بوده که در فضولی هایی نمیخواید بگید، کشفت اما یکتونه، این کشف خواهد کرد از چیزی که یعنی از ملکیتی که یکتونه این اجازه، باعث میشود که اجازه را باطل بکند، این اجازه دیگه روشن میشود که مالک نبوده اجازه داده،
اجازه
هم باطل میشود. لأن الاجازت لا تكون إلا من المالک الواقعی، برای اینکه اجازه هم نمیشود مگر اینکه مالک واقعی باشد. و المالک الظاهری انما یجدی اجازته اذا لم ینکشف کون غیره مالکن هین الاجازه، بله مالک ظاهری فایده دارد، اجازه مالک ظاهری تنها در صورتی که کشف نشود که دیگری یعنی غیر از اون مالک ظاهری مالک است در حین اجازه. اگر کشف نمیشد اصلا، کشف نشد، ما با استصحاب با ید اینا مالک بدانی مشکل نداره، ولی اگر بعد از اینکه کشف شد دیگه اون مالکیت ظاهری باطل میشه و اصلا اثری نداره. اینجا فرض این است که کشف خلاف میشه بعد مثلا رد برمودی
سنی از این اجازه اگه اینجا باشی وجودی عدم مبینی وقتی وجود پیدا کرد کشف میشن چیزی که واسه عدم
میشه. ولذا لو تبین فی مقام آخر کون المجیز غیر المالک لم تنفع اجازته، ولذا اگر آشکار بشه در مقامات دیگر مثلا کسی اجازه تصرف داده که مجیز غیر مالک بوده، اجازه اون مجیز فایده ندارد، منفعت ندارد. مثلا دیروز اجازه داد ما فهمیدیم که بابا این بلکین خودش نبوده، این ماشین اجازه داد سوار شد، بعدا روشن شد این ماشین مال خودش نبوده، خب این اجازهش فایده نداره. لأن المالکیه من الشرایط الواقعیه دون العلمیه، برای که مالکیه در شرایط واقعیه هست، شرایط علمیه نیست که با علم ما مثلا منوط باشد، ما هم که ظاهرا فهمیدیم دائره مدار علم ما باشد، مثلا طهارتی که در باب طهارت لباسی که در نماز مثلا مطرحه، خب در نماز میگن که این طهارت لباس شرطه، ولی شرط علمی هست، یعنی اگر فهمید اشکال نداره نمازش صحیحه،
از قبلش صحیحه
از بعدش مثلا باید بشورد و
مثلا
علمش عمل میکنن. خب اینجا میگن که شرط واقعی نیست، شرط علمی هست از هر مدیه، ولی خب اصل در شرایطی نیست، اصل در شرایطی نیست، شرط واقعی هستن، اگر کشف خلاف شد باید اصلا اصلاح بکنه، جبران بکنه، نه اینکه بگه آقا من اون موقع نمیدانستم. ثم این ما ذکره فی الفرق بین الاجازت و العقد الثانی، ثمش همین ادامه همین بیانشون است که کنه فمن اون جوابی که دادن لا یسمن و لا یغنی. خب ایشون یه بیانی هم داشتن، گفتن که عقد دوم اگر بخواد انجام بدهد مالکیت واقعی میخواد، اما این بخواد اجازه بدهد اجازه نه، یک حقی اسقاط حقی اشکال نداره. فرمان این هم باز برای ما روشن نشد چه فرقی دارن اجازه و انتقال مالکیت. ثم اینما ذکره فی الفرق بین الاجازت و العقد الثانی، اون چیزی که ذکر کردن مرحوم صاحب مقابی است در اینکه فرق از بین اجازه و عقد دوم، من کفایت الملک السوری فی الاول دون الثانی، که گفتن که فرقش این است که ملک سوری در اولی در اجازه کافی هست، دون الثانی در دومی کافی نیست، در عقد دوم در عقد کافی نیست اما در اجازه باشه کافی. این چیزی که فرمودن تحکم سه، این هم ادعا تحکم صرف هست، یعنی ادعای بدون دلیل صرف هست، تحکم و ادعای بدون دلیل، خصوصا مع تعلیلهی به ان الاجازت رفع بل للید و اثبات للحق، خصوصا که ایشون در بیان فرقش اینطوری علت آورده، گفته در تعلیل کرده این فرق را، گفته که اجازه رفعیت و اسقاط حق نمیخواد مالک واقعی باشد، رفعیت میخواد بکنه اسقاط حقش بکنه، اما در میخواد عقد دوم انجام بدهد میخواد تملیکش بکنه، تملیک ملکیت واقعی میخواد اما اسقاط حق ملکیت واقعی نمیخواد. مثلا اینطوری فلیت شعری، فرمان ای کاش من میدانستم ان اسقاط الحق کیف یجدی و ینفع مع عدم الحق واقعا، اسقاط حق چگونه فایده میبخشد و نفع میبخشد با اینکه واقعا این حق ندارد. من الاجازت رفع للید عن الملک ایزن بالبدیه، با اینکه اینجا اجازهش بالاتر از اسقاط حقه، اینجا میخواد از ملکیت دست بردارد، ملکیت را منتقل بکند، با اینکه اجازه در فضولی ها رفعید است از ملک چن همچنین بلبدیه
باید
ملکی باشد که باید این رفعیت بکند، اینجا فقط صرف اسقاط حق نیست، بالاتر از این رفعیت از ملکیت مثلا. پس بنابراین این بیان ایشون که امنه درست نیست. خب پس در مطلق فضولی یه جواب خواستن بدهن که مرحوم شیخ اون رو نپذیرفتن. پس در مطلق فضولی ها ایشون چطور ما مشکل را حل کنیم؟ میفهمن این مشکل در مطلق فضولی ها را حل ندارد، بنابراین که شما کشف حقی را بگید، مرحوم شیخ نظر شما کشف حقی را باید بگید یا نقل را بگید، اما کشف حقی را بگید این مشکل را حل نداره، چون لازم میاد هم این مالک باشد مشتری در این مدت، هم این طرف مالک باشد مثلا این آقای مالک است باشد. و تحقیق ان الاشکال انما نشأ من الاشکال الذي ذكرناه سابقا، و تحقیق این است که این اشکالی که گفتن اجتماع دو تا مالک می شود، این ناشی می شود از اون اشکالی که ما قبلا ذکر کردیم در فی کاشفیت الاجازه علی الوجه المشهور، در این که اجازه کاشف است بر وجهی که مشهور می فرمود، اون چه بود؟ من کونها شرطا متأخرا، که اجازه یک شرط متأخر هست، یوجب حدوثه تأثیر از سبب المتقدم من زمانی، موجب می شود حدوث این شرط متأخر تأثیر سبب متقدم را، سبب متقدم که همون عقده من زمانی هست، زمان سبب متقدم که مشهور اینطور میگفتن، میگفتن که عقد در زمان خودش یک سبب متقدمه ولی شرطش نیومده، وقت اجازه آمد باعث میشود که اون عقدی که در زمان قبل انجام شده از زمان خودش تأثیر بکنه، یک نوع انقلاب دیگه، یعنی برگردن از اون را کشف میکنیم که پس بنابراین از اون موقع به بعد مالک شده شخص خریدار از فضولی. خب این بیان را اگر شما بفرمایید به ما شرط متأخر بگیرید که باعث کشف میشود، کشف حقیقی میشود که از قبل مالک شده، این اشکال وارد میشود که انده جواب هم ندارد مرحوم شیخ فرمودن جنابخواهی که ایشون هم فرمودن درست نیست، ولی ما باید در اون مبنا یک تصرف بکنیم، بگیم که کشف رو باید به اون معنا نگیریم، کشف رو حکمی بگیریم یا نقل بگیریم که این اشکالات وارد نشه.
کشف رو حکمی که ایشون مالکیت واقعی رو مال موجود میدونستن تا این علیقه
تا این اجازه، ولی میگفتن که آثار ملکیت رو حتی نصفار به این ترتیب بدیم. مثلا
سال ما یه جوابی داریم که میگیم اصلا اشکال وقتی وارد میشه که ما هینر اجازه مالک بودن رو شرط بدونیم، مالک بودن هینر اجازه رو شرط بدونیم. خب ما میتونیم جوری بگیم و وقتی که ما از ادله فهمیدیم اجازه کاشف هست و حقیقتا هم کاشف هست، نتیجه میشه که یعنی اجازه یه شرط داره، اونم اینه که شخصی که موجز هست مالک هینر عقد باشه، یعنی هینر مالک هینر عقد بودن کافیه برای و بعدن عقد حالا مشخص نشده، این حق و داره که از حین العقد از ملکیت خوش منصرف بشه و انتقال رو بپذیره، که در این صورت این حق و داره حق تعیین کنه بسر مالک واقعی در این موقع میتونه این حق رو داره، یعنی چون که مالک حین العقد هست نیاز نیست که مالک حین اجازه باشه. وقتی ما میدونیم که میتونه تعیین کنه، خب تعیین میکنه که دو طرف رو دیگه، وقتی تعیین کرد طرف مقابل رو، یعنی حق رو داره که از اون موقع این کار رو انجام بده، چون مالک قبل از اون بود این تصرف بعد از اون رو مثلا نافذ هست برای اون، یعنی حق رو داره.
حالا این رو با بیانهای مثلا شاید یه چند تا بیان هم گفته باشم، یک بیان است که اینجا یکی نوع ملکیت تقدیری برای سید صاحب اولا بیانجا ملکیت تقدیری لازم است، ملکیت فعلی لازم نیست. مثلا
فقط برای همین
اشکال بیان رو به شما هم مثلا نزدیک به بیان شما میگن تقدیر میخواییم بزنن، ولی میگن آخه مرحوم شیخ میگن که این اشکال جواب نداره بنابرای مبنای مشهور، و بنابرای مبنای مشهور بعضی ها سعی کردن جواب بدن، میدونم به اینکه گفتن اینجا ملکیت فعلی در میخواییم ملکیت تقدیری میخواییم، پس ملکیت مالک هستی ملکیت تقدیری هست، ملکیت و مشتری ملکیت فعلی میشه. یک بیان این طوری
است. ما میگیم مثلا نیاز نداریم ملکیت بتراشیم برای مجیز. من هین العقد الا هین الاجازه، اصلا نیاز نیست ما ملکیت براش درست کنیم. میگیم که اصلا نیاز به ملکیت نیست، فقط اینکه مالک قبل العقد که هست همین کافیه.
قبل العقد میتونست یعنی اجنبی بیاد مثلا.
نه دیگه، الان این خودش مالک قبل العقد هست.
الان هیچ ارتباط با مال نداره، اینطوری نمیشه. یه ارتباط یه سکولی.
یه حقی داره.
آها یه حقی. پس بنابراین اونا بگیم چی؟ اونا تعبیر میکنن ملکیت تقدیری. این رو میگن ملکیت تقدیری داره.
خب ملکیت تقدیری دلیلی باید داشته
باشه. میگن دلیلش ادله فضولی. ادله فضولی رو دلیل میگیرن. ادله که
کاشف این مبنای رو میگیرن برای اینکه اون مبنا رو درست بکنن، بعد
دیگه چاره نداره توضیح بدن. چون مبنای اینه که ما دلیل داریم برای کاشفیت. یه کاشفیت رو باید ما توضیح بکنیم. توضیحش این است که ما اینا ملکیت تقدیریه مثلا. بعضی ها ظاهرن از باب این که حدله مثلا اعتماد کشف را به یه معنای میگیرن که بر دیگری مثلا کمله میگن تا حال انقلاب میگیرن، نه کشف میکنیم که از اول بوده، یعنی تا حال این آقا مالک بوده، بعد از عجزده و این منقلب می شود، بر می گرد از صفحه نوز برموده، این برگشت صفحه غیر این است که در این مدت هر دو مالک بوده، این بیان این بیان دارم که پس بنابراین
مخبرش مالک این الهی اجازه رو کی می دونن؟ مالک از واقعی رو
تا این زمان، تا این زمانی که اجازه محقق نشده که مالک اصلی مالک بوده، وقتی که محقق شد بر میگردد، یعنی
بر میگردد برق و بر میگردد
برق و بر میگردد، چون یعنی در امور اعتباری این اشکال ندارد برگردد
انقلاب و شیء ان ما
بر میگردد به این که مثلا مالکش
و اون وقت بوده، چون زمان ها جداست، یعنی تا این زمانی که گذشته مالک هستی، از این به بعد بر میگردن، از این به بعدش ما حکم میکنیم که قبلا ما مالک بوده دیگه، چون الان زمان حکمهای ما جدا هست، ولذا این انقلاب اشکال نداره. یعنی مثلا ما در یه فتره یکی را مالک بدانیم بعداً برگردد اون مثلا صفحه سفر را برگردن بگیم کن. یه بیان اینطوری دارن که میگن غیر از این است که ما بگیم هر دو مالکت در اون زمان، این یک نوع انقلابی برگشت.
دو تا بیت بیت واحد تقریبا این نمیشه
نه دیگه،
یه بیت داخل یه بیت دیگه شده الان اونجا.
مثلا چه دیگه این دارن چون مثلا این کشف حقیقی رو نپذیرن و اینجوری مثلا کشف حقیقی وقتی عدل داریم
همین بزنیم در اون شیر نمی پذیرن و دیگران این پذیرن
نه خب انقلابیش هم نگیم هم حقیقه
اگه با اینا واقعا یه جوری زورکی میخوان بچست کنن چیز رو که تقدیر در بیرن نه حالا از این بگذاریم حالا از اون میگیم که این اینه که شما فرمودین دو تا اشکال به نظرم رسیدین از
خب حالا الخامس رو بخوریم شما اشکالاتتون با الخامس و با الرابع تقریبا برامشه خواهم گفت که همه این اشکالات از یک یادی هستن. خب الخامس را شما توجه فرمایید، الخامس اشکال را مرحوم صاحب مقابس میخواد یک کمی باز عمیق‌ترش بکنه در الخامس. میفرماید که اگر شما قائم به کشف بشید، بازی هر کشفش همون کشفی هست خودش فرمود دیگه، از این عقد بگید کاشف هست توجه فرمودی، یعنی این کشف میکنه که از این عقد مال مشتری هست. اگر این معنا را بگیرید خب لازم میاد که این آقای مشتری مالک باشه در این مدت دیگه. وقتی مشتری مالک شد آقای فتحادی و بازیگران، وقتی مشتری مالک شد مالک اصلی آمده این را در با عقد ساری منتقل کرده به فسولی. توجه می‌فرمایید مالک اصلی آمده این را منتقل کرده به چی؟ به فسولی. خب مشتری هم مالک بوده، مشتری هم بیاد میدان میگه که آقا چرا مال من را شما منتقل کردید این آقای فسولی؟ پس بنابراین چون مالک بوده مشتری، مشتری هم باید اجازه بده نسبت مشتری این عقد میشه فسولی. توجه فرمودید؟ پس بنابراین چون مشتری مالک بوده، مشتری هم باید این عقد مالک اصلی را اجازه بده.
چون بجا میشن بگیر
اشکال
حالا تا حال میگفتیم که اون مالک اصلی مثلا این میگه نه بدم مالک هم مالک بوده، میگه شما کشف شد که من مالک
هم بسیدیم چیزی هم سمره نداشت اینجا این که گفتیم که میدونست این فضولیه یا نه اینجا سمره باید داشته باشه لاغل اینجا باید داشته باشه.
حالا اون علمش شاید در فروعات بعد فعلا در این فرض ظاهرا اثری نداره. وقتی که شما قبول میکنید
اگر بدون خب اینجا مثل اینجا این اشکالی دیگه حق نداره
این اشکال رو بکنه. شما وقتی اعتراف میکنید که من مالک هستم از اول، پس بنابراین شما در ملک من تصرف کردید. وقتی در ملک من تصرف کردید من باید اجازه بدم. پس بنابراین از اون طرف، از اون طرف هم باید این آقای چیز هم اجازه بده، این آقای
مشتری
فضولی، فضولی هم باید اجازه بده.
سلام
علیکم. سلام
مذهب
هذا من العلماء. بعد پس بنابراین هم باید آقای فضولی که الان مالک شده اجازه بدهد عقد اول را، هم مشتری این عقد این را اجازه بدهد. عقد مثل هر کدوم باید عقد دیگر را اجازه بدهد. این اشکالی هست. بعد اشکال را در اینجا متوقف نمی کنند. بعد می فهمن که لازمه این بله لازمه این است که اصلاً اون آقای مشتری در یه صورتهای پولی اصلا پرداخت نکنند، بلکه یه پولی هم بگیرند. چطور؟ فرض کنید که شخص فضولی این فرش را به اون 100,000 تومان فروخته بود به آقای مشتری، غلط فرمودید، بعدن مالک اصلی این فرش را به 100,000 تومان به فضولی فروخت، غلط فرمودید. خب اون آقای مشتری میگه مال من بوده شما فروخته به 100,000 تومان به یه دوم در موجه من کن بعد باید 100,000 تومان رو بدید 100,000 تومان مال بده. خب اگه اون طرف هم 100,000 تومان به مالک به اون فضولی داده بود، پس برای فضولی اصلا تغافر میشه، تغافر میشه دیگه، چیزی که نباید بدن رد بدن باشه. یعنی اگر بده او خبه اون سرزاتون، یعنی چیزی از زیبش خارج نمیشه. چرا؟ برای اینکه اون موقعی که از فضولی خرید سرزاتون فرق این که بهش بدهکار شد. الان که مالک هستی، مال این را میخواد به فضولی بفروشه، مال این آقای مشتری داره میخواد بفروشه دیگه، مثلا فرق اون که به سرزاتون بهش میفروشه. خب آقای فضولی 100,000 تومان بدهکار میشه به مالک، به مشتری، چون مشتری مالک فعلا از اول مال با اجازه مال شده دیگه. پس در حقیقت این آقای فضولی 100,000 تومان بدهکار میشه به کی؟ به اون آقای مشتری. پس چیزی باید به هم دیگه ندن دیگه. اون آقای مشتری فرش رو برمیدن میبره، هیچی. چون وقتی خرید 100,000 تومان بدهکار شد، وقتی مالک اصلی خاص مال این را بفروشد، 100,000 تومان بهش بدهکار شده.
چرا زورکی درست میکنه؟ خب از اول اگه اجازه اون نباشه اصلا مشتری هیچ کاری نمیتونه کنه.
خب زنده میدم داد دیگه میشه
وقتی اجازه داد.
خب داد دیگه دیگه من از اول مالو شده، وقتی از اول مالو شده
چرا؟
از اول که من مالو شدم، پس مال مالک اصلی نبوده، مال من بوده. مالک اصلی برداشته، فضولتا مال من رو فروخته. وقتی مال من رو فروخته، باید پولش هم به من برگرده.
بازم طبق کشف حقیقی اینجا،
طبق کشف حقیقی در انبار اون برنایی که مقصاد مقام اسم آنها میکنن، این اشکالاتش میکنن. در یه صورت های حتی باید یه پولی هم بهش بدن، حالا هم فرش رو ببرن هم پولی هم بدن. در صورتی که فرش رو که اون قیمتی که مالک هستی به فضول میدوشه بیشتر باشد از اون قیمتی که این آقا
سر 20,000 تومن
زرزات رو را 20,000 تومان باید به من بدید.
هرشو میبره 20,000 تومان
تو میبره 20,000. این اشکالی که صاحب مقابس مخاطب بسه مطرح میکنن. و من مرحوم شیخی جواب میدم، میگن آقا این اشکالات همش وقتی پیش میاد که شما کشف را از حیله عقد بگیرید. اگر از حیله عقد بگیرید این مشکل پیش میاد، اما اگر از حیله عقد نگیرید، از حیله عقد دوم بگیرید، دیگه این عقد دوم را که میخواست انجام بدهد مال مشتری نبوده. تا بخواد اون مدعی میشود که ما مال من را چرا فروختی؟ چرا مالی که هستی مال من را فروختی؟ پولش هم به من میرسد. اما اگر از اول بگیرید اشکالات بله پیش میاد، اگر از زمان عقد دوم بگیرید که اون مالک نبوده. و نه این که الخامس ان الاجازه المتأخره، اجازه متأخره که به اصطلاح فضولی، اجازه متأخره که انجام میدهد، اجازه میدهد، یعنی فضولی که الان از فضولی بودن در آمدن که بفرماید عاقد، اون اجازه متأخره که صادر می شود از عاقد فضولی ثابت، لما کشفت عن صحت العقد الاول، وقتی کشف کرد که عقد اول، عقد اولی که این شخص در زمان فضولی بودن با اون مشتری انجام داده، کشف میکند از صحت عقد اول و عن کون المال ملک المشتری اول، و کشف میکند که مال ملک مشتری اول بوده، از اول دیگه این مال منتقل به اون مشتری شده، فقط وقع العقد الثانی على ماله، در نتیجه این میشود که عقد دومی که مالک هستی اون خاطر این انجام بدهد بر مال مشتری انجام شده است. از فرمونه مشتری میگه میدان میگه بابا من پس با اجازه ای که شما دادی ای آقای عاقد که قبلا فضولی بودی، معلوم شد که من از اول مالک بودم، پس عقد دوم را این مال من انجام گرفته. مدعی میشه، فلا بد من اجازته له، پس لازم است که اون مشتری اول اجازه بکند، من اجازت مشتری اول لهو به این عقد ثانی، باید عقد ثانی اجازه بدهم به مالک اصلی، بگد که شما مال من را فروختی، باید من اجازه بدهم تا این عقد دوم درست بشه. کمال و بی المبی من شخص آخر فعجاز المالک البی الامن. مرحوم شیخ اینجا تنظیر میکنن، میگن این نظیر این است که اگر مبی را اصلا به شخص دیگری میفروختن، یعنی در فضولی های دیگر، این مثلا مربوط به فضولی نیست، مثلا در مثال را اینطوری تصور فرمایید، یه شخصی فضولتن مال زید را به امر فروخت، تبعید فرمونید آقای فتستوریه مال زید را به امر فروخت، بعدا قبل از اینکه زید اجازه بدهد این فروش را، بعدن مال زید را همون مال را به بکر رفت بختن. هنوز اجازه اولی داده نشده آزها. به زید اطلاع دادن که بابا مال شما را به دو نفر فروختن. اول به عمرو فروختن، بعد هم به بکر فروختن. اونم گفت من اولی را اجازه دادم. وقتی گفت اولی را اجازه دادم، بس در حقیقت اون عمرو مالک میشه باید دیگه. نسبت به عقد دوم چی میشه باید؟ باید عمرو اجازه دادم.
مالک شده دیگه اصلی که در عقد اولی بوده میشه مالک در عقد دوم.
در عقد دوم دیگه مالک اصلی همون میشه. نسبت به عقد دوم باید این اجازه بده. فهمیدن که بس بنابراین در مورد اول همین طور میشه. اگر به شخص دیگر میفروختن، به شخص اجنبی میفروختن، چطور باید این اجازه میداد مشتری اول این مثلا از فضولی خریده بود؟ اینجا همینطوریه. اینجا هم فرض کنیم که مالک داده، مالک وقتی اجازه دادن که بابا این از اول مالک شد، این مشتری میخوان مال این رو به دیگری هم منتقل بکنه، منتقل بکنه باید از این اجازه بگیره. مثل این است که دو تا فضولی انجام گرفته، اولی را اجازه بدن، اول اجازه بدن فضولی دوم یا فضولی میشه به نسبت اون مشتری اول، نه فضولی میشه نسبت اون مالک هست، فضولی میشه نسبت اون مشتری اول، چون مال او منتقل شد به او، او مال او را میخوان به کسی دیگه منتقل بکنه. در مانندی هم اینطوری هست، دو تا فضولی انجام گرفته، یه فضولی اول، دومی هم که فرض کنید این مالک دیگه، اولی که اجازه دادن دومی دیگه میگه که اینه، باید این اجازه بده حد دومی را.
علیکم السلام. اون معامله دومی که داره صورت میگیره این اجازه که نمیده، درسته؟ مالک اصلی.
بله.
مالک اصلی اصلا اجازه میده اینجا، یه معامله دیگه ای داره صورت میده.
خب درسته اجازه نمیده هست، ولی
اجازه ندار باید معامله صورت
بعدا از
این مشتری هیچ کار هست این بسید.
درسته، ولی بعدا اون خریدار از مالک اصلی که فضولی قبلی باشد کردن ها به حساب مالش شده اجازه میده حد عقد اول را.
خب
وقتی عقد اول را اجازه داد معناش این است که این مشتری از همون زمان مالک شده.
خب اصلاش از اونجا زده هیچ کاری نمیتونه، هیچ
وقتی مالک شد یه مالک این را ملکه این را منتقل کرده.
تا عقد دوم صورت نگیره این هیچ کار هست، این مشتری هیچ کار نمیتونه کنه. داره. وقتی این عقد دوم رو صورت دادن کش میشه گرد
بعدن هم که اجازه دادن، بعدن هم که این عقد دوم انجام شد و اون شخص اجازه داد چی میشه و کش میشه که از اول این آقای مشتری مالک.
خب
این عقد دوم در ملک این انجام شد گرفته، وقتی در ملک این انجام گرفته این نیاز به اجازه این میشه کرده نسبت به این میشه فضولی. این میفرمایه کمال و بی المبی، چنان که اگر مبی را بفروشد من شخص آخر از شخص دیگر
میشه دور حاصل میشه، نمیتونیم باید یه طرف نپذیریم، مثل همین طرف مشتری میگیم هیچ کار هست بلا بپذیریم، مثلا دور میشه اجازه این رو اجازه اون بار بشه، اجازه اون هم رو اجازه
اشکال میکنه، اشکال همین
این اصلا دور میشه اگه بپذیره،
همین اشکال اینه ولیشون نمیپذیرن، میگن از اول مالک نبوده. ولو کمال و بی المبی من شخص آخر، اگر مبی فروخته میشه بده از شخص دیگری، فعزاز المالک البی اول، مالک بیاد بی اول را اجازه بده. خب اون وقت نسبت به بی دوم باید اون مشتری اجازه بده، فلابد در من اجازت المشتری البی اصلا، پس لازم است که مشتری به دوم را اجازه بدهد حتی یسی همه یلزم، تا اینکه اون به دوم صحیح باشد و لازم باشد.
مثلا این مالک منظور همون مالک اصلی دیگه، اجازه مالک به این اول را
بله دیگه. البته در فرض ما نگیرید، در فرضهای فضولی های دیگر، فرض کنید در فضولی دیگر یک شخصی مال کسی را فروخته به اولی، بعد همون مال را به دومی هم فروخته، مالک آمد اولی را اجازه داد،
مالک اول مالک بس همون مالکی که فروخته به اول هم که
نه مالک نفروخته فضولی فروخته، بله مال مالک را فروخته مالک آمد اول، مالک اگر می آمد از اول دومی را اجازه می داد اولی که اندر یکونی شد، اما اگر اولی را اجازه داد اون مشتری از اولی اون میاد من مالکم، دومی را باید من اجازه بدهم حتی یا صحبه یا زم، پس باید اون به اصطلاح مشتری دوم بیع دوم را اجازه بدهد تا اینکه بیع دوم صحیح بشود و لازم بشود. فعلا هازا با این بیان یلزم توقف و اجازت کل من الشخصین علا اجازت آخر. پس بنابراین لازم میاد اجازه هر کدوم از این دوتا شخص متوقف باشد بر اجازه دیگری. یعنی مشتری میخواد به میدان بیاد باید فضولی اجازه بدهد، فضولی باید عقد دوم را بعد از عقد دوم باید اجازه بدهد دیگه، اجازه ندهد که اصلا مشتری چه کاره نیست. مشتری وقتی اجازه داد مشتری هم باید عقد دوم را اجازه بدهد، بگه در عقد دوم هم که بلوری بلکه من انجام شده هست. پس اجازه هر کدوم بر اجازه دیگری بود، یعنی باید این آقا اجازه بدهد و بعد که اجازه داد اون مدعی میشه میگه که اصلا عقد دوم روی عقد من انجام شده است، عقد دوم هم بخواد درست بشه باید من اجازه بدهم، اجازه هر کدوم بعد از دیگه درات. و توقف صحت کل من العقدین الا اجازه المشتری غیر الفضولی، و متوقف میشه صحت هر کدوم از این دو عقد بر اجازه مشتری غیر فضولی. دو تا عقد انجام گرفته دیگه، یه عقد فضولی که اول انجام شده، یه عقد فضولی، یه عقد دومی که به اصطلاح این آقای فضولی بعد از مالکیت این آقا فروخته. خب اگر بخواد فرماید هر کدوم از این حقا بخواد صحیح بشوند باید اون مشتری غیر فضولی اجازه بدهد. عقد دوم چون روی ملک این انجام گرفته، عقد اول چون عقد اول هم در حقیقت برگشت به صحتش به اجازه این دومی دیگه، دومی باید درست بشود که تا اون بتواند اولی را اجازه بدهد، پس صحت هر دو عقد برگشت به اجازه این آقای مشتری، چون مشتری باید دومی را اجازه بدهد تا این آقای فضولی مالک بشود بتواند اولی را اجازه بدهد، صحت هر دو عقد وابسته شد به اجازه این آقای مشتری. بعد هرون چی دور شما بود؟
با واسطه عقد اول چیزی
بود؟ بله عقد اول هم به واسطه اجازه این باید درست بشود. و هم من العاجب، و هم صاحب مقابس میگن که این از عاجب هست، از چیزهای عجیب هست، بل من المستحیل، بلکه این محاله، این یک نوع دوریه لاستلزام ذالکه عدم تملک المالک الاصلی شیئا من الثمر و المثمر. چون اصلا این لازمش این است که در بعضی از صور به مالک اصلی اصلا هیچی نرسد، مالک اصلی بیچاره هیچی نرسد، مثلا سرش بیکلاه بماند. مستلزم هست این مطلب که اینطوری که گفتید که به حساب کشف میکند از اول صحیح هست و از اول منتقل میشود ملک به مشتری، این چیزی که شما فرض کردید، این مستلزم این است که مالک اصلی هیچ چیزی از ثمر و مثمر را مالک نشود و تملک المشتری الاول المبی بلا عوض، و مشتری اول مبی را بگیرد بدون عوض در کجا؟ این اتحد ثمنا، اگر هر دو ثمن متحد بود. فرض کنید که یه فرشی بوده، آقای فضولی اون فرش را به اون مشتری به 100,000 تومان فروخت، بعد رفت همون فرش را از مالک اصلی به 100,000 تومان خرید. توجه فرمودید چون بیع دوم در ملک مشتری انجام گرفته، در حقیقت مالک 100,000 تومان دوم مشتری میشه. در ضمن دیگه از اون طرف هم که 100,000 تومان هم بدهکار بود به این آقای فضولی، پس هیچی به مالک اصلی نمیرسد دیگه، در حقیقت این
همش
برمیگرده به مشتری، مشتری مال را برمیدارد و هیچی هم نمیده. چون در حقیقت باید به اون آقای فضولی یه چیزی میداد که اونم برگرده به مالک اصلی بدهد دیگه، بنابراین هیچی بهش نداد دیگه. درد همون دوست داشت بود
اگر هم داده پس میگیریم،
هم داده پس میگیریم. آقای فتح تظاهر کردید چون شد
مثلا
و دون تمامی این زاد الاول، و لازم میاد که مشتری اول مبی را به اصطلاح مالک بشه و دون تمام ثمن، یعنی یه وقت بلا عوض یه وقت نه دون تمام ثمن، یعنی به اصطلاح کمتر از از ثمر، کمتر از ثمر مالک بشه.
ثمر 100,000 تومان بود مثلا،
این 80,000 تومان مالک بشه مثلا، یعنی 20,000 تومان هم بهش برسد مثلا. این کجاست؟ این زاد الاول.
20,000 تومان بیشتر نمیده، یعنی 100,000 تومان داده، 80,000 تومان پس میگیره، 20,000 تومان بیشتر نده.
بله، دور تمامی کمتر از تمامش باید مالک بشه، یعنی کمتر از تمام ثمر مالک بشه.
80 تومان بهش بدید، 100 تومان معامله اولو خریده.
بله، این زاد الاول، اگر اولی بیشتره، اگر اولی بیشتره مثلا اون 100,000 تومان خریده بود از آقای فضولی، الان عقد دومی فضولی از مالک اصلی 80 تومان خرید. خب 80 تومن را میرسد به این مشتری، در هر 20 تومنش فقط از دستش میده، یعنی همه این ثمن را دیگه بدهکار نشد، یه کمی از ثمن را بدهکار شد، دور تمام ثمن، دور تمام ثمن، یعنی دور تمام ثمن را مالش شد، یعنی تمام ثمن دیگه بدهکار نشد، یه کمی از ثمن کمتر مالش شد، توجه کنید. و من زیادت گاهی هم نه، یه چیزی هم گیرش میاد، یه زیاده هم گیرش میاد، این نقصه. اگر اون دومی اولی ناقص، اولی کمتر بود بعد دومی بیشتر بود مثلا، اگر اولی ناقص بود دومی بیشتر بود، این در حقیقت مالک میشه فرش را با این زیاده، این زیاده هم بهش میرسه. این نقصه، نقصه یعنی نقصه العقد الاول ها. اگر عقد اول ناقص بود به کمتر به این فروخته بودن، مثلا به 80,000 تومان فروخته بودن، بعدن این مالک اصلی به فضولی به 100,000 تومان فروخت، خب در حقیقت این مشتری مالک 100,000 تومان می شود، ولی بدهکار چقدره؟ بدهکار 80,000 تومانه، یه 20,000 تومان هم گیرش می آن. چرا این همه این حرفا رو میگیم؟ لانکشاف وقوعه فی ملکه، برای اینکه کشف می شود که این عقد دوم واقع شده فی ملکی، در ملک این مشتری، فالثمن له، فالثمن هم برای مشتری می شود. و قد کان المبیع له ایزن به ما یبذله من الثمن، و مبیع هم برای مشتری هست، همچنان ثمن هم برای او می شود، مبیع هم برای او می شود، به ما یبذله من الثمن، اون چیزی که بعض کرده بود از ثمن، این اون مقداری که از ثمن داده بود به اون مقدار مالک مبیع که شده بود، باید مالک ثمنش هم بشه، باید مالک هم ثمن هم مثلا به این برسد. البته خب اگر ثمن ها یکی بودن، ثمن دیگه مثلا چیزی به اون آقای مالک اصلی نمیشه، باید لحو از ظاهر این اشکال دیگه روشن است که این چنین پیامت های این عقد دارد اگر ما قائل به صحت چنین عقد بشویم. من روش این فرمایم که این اشکالشون رو وقتی وارده ما کشف از اول بگیریم، ول جواب از ذالک متقدم فی سابقه، جواب از این مسئله این است که اون که گذشت در سابق این مسئله، من ابتنائه، یعنی در وجه قبلی گذشت، که این به اصطلاح مبتنی هست این اشکال، این وجه خامس، علا وجوب کون الاجازه کاشفتن عن الملک من حین العقد، بر این که ما بگیم که واجب است که اجازه کاشف از ملک است از این عقد، اگر این را بپذیریم این اشکال پیش میاد، لهو ممنوع، ما اینا قبول نداریم، ما بگیم که نه از این عقد کاشف نیست. ول حاصل ان منشأ الوجوه الثلاثه الاخيره شيء واحد، حاصل این است که منشأ وجوه سگانه اخیر سوم و چهارم و پنجم، این سه تا دلیلی که شون فرمودن، یک چیز است، و اون یک چیز چی بود؟ اون است که از اول از این عقد کاشف بدانیم. ول محال علی تقدیره مسلم، به اون محاله که بر تقدیر این شیء واحد، برای تقدیر مبنا را اگر بپذیریم، شیء واحد را بپذیریم، محال مسلمه، این اشکالات هم مسلمه، به تقریرات مختلفه، این البته به تقریرات مختلفه بیان شده این محال، مثلا گاهی به اون بیان اول که قبل از اینکه مالک بشود ملک از اون منتقل بشود، گاهی به اجتماع دو ملک گفتیم، گاهی هم معنیش این است که اجازه هر کدوم به دیگری وابسته باشد. سه تا بیانه، ولی برشهش یک چیز هست. قد نبه علیه فی الاضافه و جامل مقاصد، تنبیه کرده در این اشکال، برای این محال در اضافه و جامل مقاصد این مطلب را بیان فرمودن. ما چون این مبنا را قبول نداشتیم، این اشکالات وارد نمی‌شود. ما کشف را در اینجا به معنای حین العقد نگرفتیم، از حین مالکیت اون فضولی گرفتیم که اشکالات دیگه وارد نمی‌شود. این بیان اجتماع ملاک نمی‌شود، این مسائل پیش نمیاد. پس بنابراین این اشکالات وارد نیست و عقد صحیح است.